بود. سال گذشته به دلیل تبصره ای از قانون بودجه 1402 که شرط رضایت افراد را گذاشته بود نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. امسال امیدواریم با بسته تشویقی که در دولت گذاشته ایم آن را اجرایی کنیم و تا این لحظه فرایند بازنشستگی را در آموزش پرورش آغاز نکرده ایم. این بخش نیروی انسانی، اما در بخش مطالباتی که از دغدغه های شما بزرگواران است، همکاران ارجمند، نمایندگان شریف ملت بزرگ ایران، خواهش میکنم برای حل ریشه‌ای مسئله مطالبات به چند اسلاید که به شما نمایش میدهم توجه بفرمایید. همکارانی که در اتاق فرمان نشستند اگر من رو یاری کنند سپاسگزار میشوم، اگر نه با همین اسلاید هایی که در اختیار دارم این کار را انجام خواهم داد. سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه کشور متاسفانه در یک دهه اخیر به تدریج کم و کم و کمتر شد. ملاحظه می‌فرمایید که بودجه آموزش و پرورش در سال 91 9.9% و در سال 1401 به دلیل رتبه بندی به 12.9% رسیده و اکنون 10.1% بودجه کشور است. میانگین بودجه جهانی 15.5% است. در منطقه ما در بعضی از جاها بیشتر هم هست و این در کنار کسری مزمن وزارت آموزش پرورش که در این اسلاید ملاحظه بفرمایید تقریبا در 20 سال گذشته دائما آموزش پرورش با کسری بودجهش بسته شده. میانگین 20% بود عملکرد آموزش پرورش در 20 سال اخیر از بودجه مصوبش بیشتر بوده و متاسفانه به دلیل این تباین سال تحصیلی و سال مالی و همینطور اختیارات دیگری که در بودجه وجود دارد ما دائما با کسری بودجه من را میبندیم. امسال هم در سال 1402 هم مستحضرید که بنده در چه شرایطی وارد آموزش پرورش شدم. 572,000 معلم که رتبه بندی شده بودند از جمع 860,000 نفر نسبت به رتبه خود اعتراض داشتند. رتبه آنها را باید اصلاح می کردیم و کردیم و شما می دانید که اصلاح رتبه ها فقط با دستور رئیس جمهور شهید ممکن شد. وقتی که سازمان برنامه بودجه نسبت به عملکرد بنده اعتراض کرد، ایشان فرمودند اعدلو هو اقرب للتقوا، یادش گرامی باد، با شاغول عدالت فرمود برخورد کنید. 380,000 نفر اعتراضشان وارد تشخیص داده شد، احکام اونها اصلاح شد و این اصلاح احکام 5 همت پول میخواست که از بودجه جاری باید هزینه میکردیم. سال 1402 رو با 10.5 همت منفی هم آغاز کرده بودیم که شما میدانید دلیل آن این بود که رتبه بندی در 1401 با چه مشکلی مواجه شده بود. به لطف خدا در پایان سال گذشته سال را به گونه ای خاتمه دادیم که همه از آن دارند که سال 1402 و عملکرد ما در اسفند 402 توانست ادراکی که در 1401 ایجاد شده بود را از بین ببرد. مفتخرم به شما اعلام کنم در تمام این تنگناها که همکاران من این اسلاید رو نمایش بدن در اتاق فرمان، توانستیم 47 همت مطالبات و معوقات رو هم پرداخت کنیم و این کار بی سابقه بوده. 47 همت در حالی پرداخت شد که ما با کسری 10.5 همتی وارد سال شده بودیم، با 5 همت هم خارج از بودجه سال رو پیش برده بودیم. الان هم که در خدمت شما هستم 73 همت کسری دیگر آموزش پرورش و مطالبات معلمان است. این 73 همت مربوط به 2 قلم است که ملاحظه می فرمایید حدود 40 همت آن پاداش بازنشستگان 1402 است و 34 همت دیگر هم مطالبات پرسنلی و غیر پرسنلی سالهای دیگر و سالهای پیشین است. احکامی که از دیوان صادر شده بود هر چرا توانستم اجرا کردم و از شما توقع دارم و تقاضا دارم که با این وضعیتی که ما تحویل گرفته ایم، یعنی در 3 نقطه بحرانی بالاترین تعداد دانش آموز، بالاترین تعداد بازنشستگی، با پایین‌ترین جذب معلم، یاری کنید که انشاءالله سال جدید رو به خوبی پیش بریم. در یک دقیقه پایانی عرض بکنم در این لحظه که در خدمت شما هستم پرداخت حق و تدریس ماهانه شده، در حالی که در شهریور 1402 دلیل این که بازنشستگان نیامدند معلمان دیگر هم هم استقبال نکردند که مازاد تدریس کنند آن بود که ما هنوز مطالبات اسفند 1401 را نداری بودیم. در این لحظه که در خدمت شما هستم با بهره‌گیری از منابع مالی خود وزارت آموزش و پرورش 25 همت تسهیلات با سود بسیار پایین و قرض الحسنه به معلمان دادیم. تمام مطالبات خرد شامل تقاضا میکنم این قسمت پخش نشه. معلمان من از این جور گزارش ها در رسانه های عمومی ناراحت هستند. حق اونها را ادا میکنیم، در رسانه ها بیان میکنیم. بارها به بنده تذکر دادند و این قسمت رو تقاضا دارم اعلام نشه. تمام مطالبات مربوط به حق تدریس، پرداخت امتحانات، نوبت دوم، حق نوبت دوم مدیران و همه این موارد پرداخت شده. صندوق ذخیره 3.9 همت توانسته است به معلمان و بازنشستگان سود پرداخت کند. البته به معلمان پرداخت نمی شود، مطابق اساسنامه به عنوان سرمایه اونها ذخیره می شود. ما بقیه مطالب را عرض می کنم برای بخش بعدی جلسه که در خدمت شما هستم. بیمه معلمان در این دو سال به طور جدی متفاوت با 4 سال پیشینش است و همینطور میانگین حقوق معلمان خوشبختانه در اثر رتبه‌بندی 26% رشد کرده. تصور این که رتبه‌بندی اجرا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد هم برای ما امکان‌پذیر نیست. اگر چه حق معلمان بیش از این است و آنها توقعی دارند که به لحاظ حق قانونی توقع آنها سزاوار است. در این قسمت عرضم رو به پایان می‌برم. ان شاءالله در قسمت دوم هم در خدمت شما خواهم بود.
تشکر میکنم. از جناب آقای دکتر نگاهداری، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دعوت میکنم جهت ارائه گزارش در خصوص دستور جلسه در جایگاه حضور پیدا کنم. جناب آقای نگاهداری 10 دقیقه انشاءالله در خدمتون هست.
آقای نگاهداری بفرمایید. بله آقای نگاهداری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت نمایندگان محترم. گزارش مرکز پژوهش‌ها رو در خصوص مباحث آموزش و پرورش خدمت عزیزان در چند محور اساسی عرض می‌کنم. ابتدا چالش جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش. معلم مهمترین عنصر نظام آموزش و پرورش به شمار می‌آید. متأسفانه در 2 دهه گذشته جذب و استخدام معلمان وضعیت بسامانی نداشته است. از یک سو عدم توجه به توسعه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و تقریباً تضعیف و انحلال مراکز تربیت معلم و از سوی دیگر مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمین از سال 1388 تا 1400 سبب بحرانی شدن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش شد. این وضعیت همراه با افزایش روند بازنشستگی معلمان و افزایش جمعیت دانش آموزی اثرات نامطلوبی بر روند تأمین نیروی انسانی در سالهای آینده خواهد داشت. به نحوی که همواره وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی با کمبود شدید معلم روبرو بوده است. با وجود آن که هم در اسناد بالادستی قوانین مصوب مجلس همچون قانون برنامه 6 توسعه و هم در بیانات مقام معظم رهبری مهمترین و البته مسیر اصلی جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش جذب از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی است، اما به سبب فراهم نکردن زیرساخت ها از مسیرهای همچون سرباز معلم، خرید خدمات از بخش غیر دولتی و بکارگیری بازنشستگان و استفاده از 6 ساعت موظف مدیران و معاونان مدارس استفاده می شود که این روش ها قطعاً کیفیت آموزشی و پرورشی لازم را ندارد. در خصوص دانشگاه فرنگیان لازم به ذکر است که مطابق برنامه 6 و نیز ماده 87 قانون برنامه 7 پیشرفت نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو باید 30 باشد، اما این نسبت نه تنها رو به ارتقا نبوده بلکه همکنون حدود 114 دانشجو به ازای هر عضو هیئت علمی است. فضاهای کالبدی فرسوده و غیر استاندارد امکان زیست شبانه روزی برای دانشجویان این دانشگاه را دشوار کرده است. با این وجود برای مهد سال تحصیلی 1403 و 1404 حدود 176 هزار نفر کمبود معلم وجود دارد که البته این کمبود با فرض اعمال سیاست‌های انقباضی شدید در تخصیص نیروی مدیریت و کیفیت بخشی به مدارس و استفاده از بازنشستگان به حق تدریس شاغلین است. در خصوص بازنشستگان باید به این نکته مهم اشاره داشت که پیش بینی می‌شود حدود 72,000 نفر تا مهر 1403 بازنشسته خواهند شد و این هم تأمین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر خواهد کرد. اگرچه قانوناً امکان استفاده از ظرفیت بازنشستگان برای تدریس در کلاس‌های آموزش و پرورش داده شده است، اما تأخیر چند ماهه در پرداخت حق الزحمه و سطح پایین دستمزد آنها به عنوان یک مانع جدی بر سر راه همکاری معلمان بازنشسته با مدارس است. نکته دوم، عدم استقبال مردان از استخدام در کلان شهرهاست. به دلایل مختلف اقتصادی همچون بالا بودن هزینه مسکن در کلان شهرهایی از جمله تهران، مشاغل معلمی برای مردان به شدت با کاهش استقبال مواجه شده است. به نحوی که در آزمون استخدامی سال 1402 در کلان شهر تهران ظرفیت پذیرش مردان به تعداد 1578 نفر بوده که به دلیل عدم استقبال تعداد 1154 نفر، معادل 86% از این تعداد، حتی در مرحله تکمیل ظرفیت هم پر نشده است. در کل کشور نیز در سال 1402 از بیش از 57,000 مجوز بیش از 10,000 مجوز خالی باقی مانده است. هرچند که اولویت با به کارگیری معلمان رسمی و دانش آموختگان دانشگاه فرنگیان است، اما در کوتاه مدت به دلیل کمبود شدید نیرو و خالی بودن بسیاری از کلاس ها لزوم اخذ تدابیر کوتاه مدت ناگزیر است و بر این اساس بایستی به گونه ای عمل کرد که حداقل با استفاده از ظرفیت های فعلی موجود چالش کمبود نیرو به بحران در ابتدای مهر ماه تبدیل نشود و بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه می شود. 1. تسریع در فرایند نقل و انتقالات که در شرایط فعلی فرایند زمانبری است. 2. تسریع در فرایند گزینش به منظور تعیین تکلیف معلمان تا ابتدای مهر و وجود فرصت حداقل یک ماهه برای آماده سازی و آموزش معلمان پیش از ابتدای مهر ماه. 3. تدبیر نظام انگیزشی برای بازنشسته ها و همچنین پرداخت منظم اضافه کاری معلمان که در سالهای گذشته به دلیل بی‌نظمی در پرداخت منظم اضافه کاری معلمان به حق و تدریس بازنشسته ها از یک سو و ناچیز بودن میزان دستمزد آن از سوی دیگر باعث کاهش انگیزه ها برای همکاری شده است. 4. ابطال ماموریت نیروهای رسمی آموزش و پرورش به مدارس غیر دولتی. در سال تحصیل 1402 و 1403 حدود 6600 معلم به مدارس غیر دولتی مأمور شدند. 5. رفع چالش همزمانی کمبود و مازاد نیرو در آموزش و پرورش با استفاده از سازوکار نقل و انتقالات. بررسی شواهد میدانی با استانداردهای تعیین شده در اسناد بالادستی نیروی انسانی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد که در حال حاضر با پدیده همزمانی کمبود نیرو و مازاد نیروی انسانی مواجه هستیم. برخی از استانها دچار کمبود شدید نیروی انسانی هستند، در حالی که استانهای دیگر مازاد شدید نیروی انسانی وجود دارد. این وضعیت میان شهرستانهای یک استان و نیز مناطق یک شهرستان نیز وجود دارد. این موضوع از مسیر سازوکارهایی همچون سامانه نقل و انتقالات باید مدیریت شود. تأکید دیگه که مرکز پژوهش‌های مجلس داره، تأکید بر اجرایی سازی سند تحول آموزش و پرورش است که در سالهای گذشته به خوبی توجه به اجرایی سازی آن صورت نگرفت. محور دیگه بحث چالش‌های پرداخت معوقات و مطالبات فرنگیان است. بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سالیان گذشته نشان از این دارد که این بودجه همواره با کسری مزمن مواجه است. بیماری کسری مزمن در بودجه وزارت آموزش و پرورش سبب شده است که نتوان مدیریت و برنامه‌ریزی دقیقی در این وزارتخانه انجام داد و حتی تخصیص‌های بالاتر از 100% نیز نمی‌تواند این مسئله را حل کند و یکی از پیامدهای آن تمرکز بر اعتبارات حقوق و دستمزد و به حاشیه رفتن اعتبارات کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی است. در حال حاضر بر اساس آخرین استعلام‌های انجام شده مجموع مطالبات فرنگیان به بیش از 70,000 میلیارد تومان می‌رسد. محور دیگه بحث چالش‌ها و کمبود فضاهای آموزشی است. یکی از مهمترین چالش‌ها و کمبودهای آموزش و پرورش که در واقع بستری برای تمام فرایندهای آموزش و پرورشی است، فضاهای فیزیکی آموزشی است. در موارد متعددی نظام آموزش و پرورش با کمبود شدید در این حوزه مواجه است که تأثیر مستقیمی بر کیفیت و عدالت آموزشی خواهد گذاشت. در زیر به چند مورد اشاره می‌کنیم. 1. سرانه فضای آموزشی، سرانه متوسط فضای آموزشی کل کشور 5.28 متر مربع است. این در حالی است که سرانه استاندارد فضای آموزشی 8.5 متر مربع است و 11 استان یعنی 33% مناطق آموزشی نیز زیر متوسط سرانه فضای آموزشی قرار دارند. دو، استحکام فضاهای آموزشی. حدود 140 هزار کلاس درس در کشور، معادل 19.2% از کل کلاس‌های نظام آموزش و پرورش، نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی است. سه، سیستم‌های گرمایش و سرمایش مدارس. بر اساس آمارهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، بر اساس پیمایش‌های انجام شده در سال 1402، 79 هزار کلاس نیازمند استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی است. اما شما وقتی اعتبارات مورد نیاز رو بررسی می‌کنید، در بحث سرانه آموزشی، اعتبار مورد نیاز برای تأمین متوسط سرانه فضای آموزشی در کشور بر اساس تعداد دانش آموزان سال تحصیلی 1402 و 1403 حدود 160 هزار میلیارد تومان است. دو،
جناب آقای نگاهداری، وقت شما رو به اتمام است، لطفاً جمع‌بندی بفرمایید.
دو، استحکام فضاهای آموزشی. اعتبار مورد نیاز برای تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی کلاس ها حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورده شده است. سه، سیستم های گرمایش و سرمایش مدارس. اعتبار مورد نیاز برای تعمیر و تعمیر سیستم های گرمایش و سرمایشی حدود 7.7 هزار میلیارد تومان در سال 1403 می باشد. نکته شایان توجه این است که در بودجه آموزش و پرورش اعتبارات مورد نیاز برای برطرف کردن چالش ها و کمبود فضاهای آموزشی لحاظ نشده است. بنابراین ما گزارش مرکز پشا رو در زمینه تامین نیروی انسانی معلم مورد نیاز، در زمینه پرداخت معوقات معلمان و مطالبات اونها و در زمینه سرانه و وضعیت فضاهای فیزیکی آموزشی و نظایر اینها و اعتبارات مورد نیاز خدمت نمایندگان محترم مجلس ارائه دادیم. خیلی ممنون از توجهی که به گزارش مرکز پشا در این زمینه داشتید. متشکر،
ممنون. دوستان نماینده رو دعوت بکنید. جناب آقای وزیر در خدمتتون هستیم. آقای وزیر در خدمتتون هستیم. گفتم اینجا هم خوب حرف نمایندگان رو گوش بکنید و هم انشاءالله خوب جواب بدید. بشینید، هم باشید خدمت. فقط استماع بفرمایید نظر نمایندگان عزیز رو.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران محترم. بر اساس روالی که در جلسات گذشتم انجام می شد، 12 نفر از همکاران اسمشون به قید قرعه انتخاب شده که هر کدوم از اونها 3 دقیقه مطالب خودشون رو بیان کنن. نفر اول جناب آقای رحمت الله نوروزی، شماره 117. جناب آقای نوروزی بفرمایید، شما 3 دقیقه فرصت دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام، تشکر از مردم عزیز ایران به خاطر حضور باشکوه در انتخابات ریاست جمهوری. انشاءالله جمعه آینده حضور فعالتری رو شاهد باشیم. جناب آقای سهرایی، من ابتدا از شما تشکر میکنم بابت توسعه دانشگاه فرهنگی که کارهایی که دست مریضات خدا آباد هم به شما به دولت 13 یاد و خاطره شهید رئیسی عزیز رو گرامی میداریم. اما رهبر عزیز انقلاب فرمودن آموزش پرورش سنگ بنای آینده نظامه، نقش مهم رو معلم داره. آقای سهرایی، امروز بازنشستانی که 10 سال 8 سال 7 سال بازنشست شدن، امروز اثر بخشی در حوزه آموزش و پرورش ندارن. باید در اتاقهای فکر، در مجمع مشورتی از فکرشون، بارش مغزیشون استفاده بکنیم. همکاران عزیز، با امروز مهمترین چالش کمبود نیروی انسانیه. مقام معظم رهبری فرمودن در چند سال قبل حضور با برکتشون در دانشگاه فرهنگیان، یه ریلگذاری رو دولت 13 جناب آقای سرایی شروع کردن. ما باید در بودجه سنوادی کمک کنیم آموزش پرورش. همه ماها، همه مدیران تربیت شده آموزش پرورشیم، باید دغدغه اساسی داشته باشیم. امروز به کارگیری نیروهای خدمات آموزشی، بازنشسته، سرباز، معلم، اینها نمیتونه حوزه چیزی که شهید عزیز رجایی و باهنر مد نظر داشتن، امامین انقلاب مد نظر داشتن، اون محقق نمیشه. آینده کشور، این که حضرت آقا هر سال در اردیبهشت ما میفرماین، امروز با آموزش پرورش. نکته بعدی بازنشستگانه. امروز آقای منظور رئیس محترم برنامه بودجه، جناب آقای لطیفی رئیس محترم سازمان استخدامی، امروز آموزش پرورش، بازنشستگان، از معوقات رتبه بندی که بنده خودم آقای حاج بابایی رئیس بود تو تلفیق، بنده دبیر تلفیق بودم، ما دفاع کردیم معوقاتشون رو ندادیم، الان تو پاداششون باید اصلاح بشه. امروز 72,000 میلیارد آموزش پرورش کسری بودجه داره. آقای سهرایی به طور کامل نمیتونه. امروز مجلس همه باید بیان کمک کنن که ایشون دغدغش کمبود اعتبارات نباشه. امروز واقعا یه روح مناسبی رو شاد با نشاد پویا رو ما نداریم. نکته بعدی هنرستان هاست. هنرستان های کار و دانش، هنرستان های فنی حرفه‌ای، هنرستان های کشاورزی، تجهیزاتشون کهنه است، فرسوده است، اینا نیاز به امکانات دارن، تجهیزات دارن. ما توجه داریم واقعا امتحان. آقای منظور، شما حق و زحمه سازمان خودتو چند وقت ندادی؟ معلم ها خورداد پاسوال حق تدریس نگرفتن، اوراق دستی کردن نگرفتن، خدمت کردن اضافه کار حق و تدریس نگرفتن. ما انتظار
چشم. تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای محمد رسول شیخی زاده، شماره 39. جناب آقای شیخی زاده بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت خدمت همه همکاران عزیز و تشکر از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در انتخابات روز جمعه. بنده قبل از هر صحبتی وظیفه خودم میدونم تشکر ویژه‌ای داشته باشم از وزیر محترم آموزش و پرورش در راستای اقدامات اساسی و بنیادینی که در راستای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش انجام دادن. اما چند تا نکته رو هم لازم میدونم که در اینجا در حضور وزیر محترم مطرح بکنم و برنامه‌های وزیر محترم رو در این راستا انشالله داشته باشیم. نکته اول، جناب آقای وزیر، بحث بومی‌گزینی است در کنکور سراسری. زحمات آموزش و پرورش باید منجر به بحث عدالت آموزشی در کنکور سراسری بشه و شما مطلعید و ما هم میدونیم که بومی‌گزینی یکی از نقاط بسیار حساس در مناطق کم برخوردار و مناطقی است که دانشگاه‌های دولتی و رشته‌های خوب کم داره و باعث ضرر و زیان به خانواده‌ها و دانش آموزان مناطق محروم و استان‌های محرومه. در این راستا وزارت آموزش و پرورش چه برنامه‌ای داره؟ نکته دوم، وجود مدارس رنگارنگ در آموزش و پرورش که با عدالت آموزشی هیچ سنخیتی نداره. چه فکری به حال دانش آموزان مناطق محروم و قشر ضعیف جامعه باید کرده باشیم؟ بحث بعدی، برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای علمی معلمان که ضرورت داره، متناسب با رشد علمی در جامعه و دنیا معلمان هم ارتقای علمی پیدا بکنن. نکته بعدی، بحث معلمان، طرح مهرآفرینه که چندین و چند سال در بحث تبدیل وضعیت هیچ تکلیف این عزیزان روشن نیست و لازم است که در این راستا هم هم سازمان برنامه و بودجه و هم سازمان امور اداری و استخدامی هم وزارت آموزش و پرورش فکری به حال معلمان طرح مهرآفرین حتما داشته باشن. ضمن تشکر از طرح وزارت آموزش و پرورش برای ارزشیابی دانش آموزان، من میخوام اینجا خدمت وزیر محترم عرض بکنم امسال هیچ حوزه‌های امتحانی ما از کمترین امنیت برخوردار بودند در بحث برگزاری آزمون، یعنی نه مراقبین، نه اصلا تطبیق عکسی، نه کارت ورود به جلسه‌ای. 50% آینده دانش آموزان ما در امتحاناتی است که شما در ارزشیابیش که شما در مدارس برگزار می‌کنید. لذا لازم است که در این حوزه یک برنامه ریزی دقیقی انجام بشه که حقی از دانش آموزان عزیز ضایع نشه.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای فرشاد ابراهیم پور نورآبادی، شماره 123. جناب آقای ابراهیم پور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای وزیر، از زحمات شما کمال تقدیر و تشکر رو دارم، همچنین از تلاش های شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش، همکاران اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان و فرهنگیان سخت‌کوش حوزه منگشت. آقای وزیر، مهمترین برنامه جنابالی به مجلس قرارگاه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش پرورش بود. استعداد دارم توضیح بفرمایید که این قرارگاه به کجا رسیده؟ حضرت عالی رئیس دانشگاه فرهنگیان بودید، بعد وزیر آموزش پرورش شدید، در مرما اعلام کردید 25,000 کلاس درس فاقد معلم هستند، در آبان ما مصاحبه فرمودید که مشکل حل شده. لطفاً بفرمایید به چه شکل این مشکل رو برطرف کردید؟ در قانون ما معلم فاقد رتبه نداریم. امروز دانشجو معلمان ما رتبه بندی نشدن، حجم زیادی از معلمان فاقد رتبه هستند. چرا این اتفاق افتاده؟ تعهد فرمودید امنیت امتحانات نهایی رو تأمین کنید از حیث زیرساخت و اجرا، در حالی که در کارت ورود به جلسه وزارت آموزش و پرورش دچار چالش شد. علت این که پایه‌های دهم و یازدهم و دوازدهم رو همه درس ها رو نهایی کردید چه بود؟ تحصیح اوراق پایه‌های دهم و یازدهم مانده، نیروهای زحمتکش حق و تدریس، خرید خدمات، پیش دبستانی، نهضتی، حجمی، قراردادی. آقای وزیر، این نیروها نیروهای سخت کوشی هستند، بلا تکلیفن. اگر بناس مشکل نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش حل بشه، باید از طریق همین نیروها و با اولویت این نیروها حل بشه. هدایت تحصیلی باید همراه کارنامه در خرداد ما داده می شد. در سالهای اخیر این هدایت تحصیلی منتقل شده به مرداد ما. سامانه های آموزش و پرورش به شدت مشکل دارن. نقل و انتقالات فرنگیان زمان بر است. طولانی شدن گزینش دچار مشکل کرده. تراکم بالای کلاس درس در بخشی از شهرها به ویژه تهران و شهرهای بزرگ دچار مشکل کرده نظام تعلیم و تربیت رو. و مهمتر از همه آقای صحرایی، عدم توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی به مراتب داره فشار میاره به برخی از شهرها. آموزش و پرورش راهی جز مردمی سازی و واگذاری مدارس به معلمان ندارد. آقای دکتر، به معلمان اعتماد کنید و مدارس رو به اونان واگذار کنید و به امور حاکمیتی و حکمرانی درست بپردازید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای حمیدرضا عزیزی، شماره 261. آقای عزیزی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام محضر ملت شریف ایران، به ویژه جامعه فرهیخته و شریف فرهنگیان، و تشکر از ملت بزرگ، هوشیار و آگاه ایران به دلیل حضور در پای صندوق‌های رأی، و درود و سلام بیکران خدمت مردم فهیم و فرهیخته در شهرستان‌های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ. جناب آقای وزیر، از زحمات حضرت عالی و همچنین دولت محترم و به ویژه رئیس جمهور محترم با نگاه ویژه‌ای که به آموزش و پرورش داشتن اول تشکر کنم.